وارد بحث نقد محتوایی هم بشیم. این حدیث امام باقر علیه السلام رو مطرح فرمودن که کل ما میسموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. هر چی رو که شما با دقیق ترین اندیشه ها با تفکر خودتون تشخیص بدید، این یک مخلوقی است، مصنوعی است مثل خود شما و برمیگرده به خود شما، خدا این نیست. حالا من کار ندارم که اصلا واقعا خصوصا با اون تعبیر ادق معانی و امثال اینها این ناظر بر این استفاده است که از این حدیث شد، چون من برای اولین بار این نوع استفاده از این حدیث رو باش برخورد کردم و برام جالب بود، نمیخوام این کار کنم، ولی شاید جنبه اصلیش این نباشه. در واقع اون خدایی که با تفکر بشری شناخته میشود غیر خداییست که خدا خودش رو میشناسونه. خودشونم بحث این که الله معرفنی نفسه و خدا خودش رو به ما بشناسونه مکرر تأکید داشتن. در واقع اندیشه بشری به اون حقیقت راه نداره و ما قدر الله حق قدره. شاید این اصلا مال اونجاست، شاید مثلا داره ما رو سوق میده به این که بریم از خود خدا بخوایم خودش رو به ما معرفی کنه با تلاش‌های فکری و عقلانی و نمیدونم امثال این حرفا، در پی این نباشیم که گره از این راز خداشناسی باز کنیم. حالا این یه بحثی است که آیا باید، ولی خب آیا واقعا اگر خدای صرفاً دارای جلال و قهر و غضب و انتقام تصویر ساخته ذهن بشری است، خدایی که صفات جلال و قهر ندارد، آیا این خدا خدای دقیق و نه عزیز من هیچ کدوم از این دوتا، یعنی این خدایی که ما ساختیم با فکر خودمون با سلیقه خودمون، این غیر خدای واقعی است. در هر دو طرف اشتباه است. اگر کسی خدا رو فقط در قهر و غلبه و غضبش ترسیم بکنه ساخته و مصنوع خودشه، اگر کسی هم خدا رو صرفا در رحمت و فضل و رعفتش خلاصه بکنه، اینم خدای ساخته ذهن خودشه. این یکی از اون مصداقایی است که عرض کردم ممکنه خود ما مبتلا بشیم به همون چیزی که به طرف مقابل داریم ایراد میگیریم. نکته دیگه، ببینید گرچه خدا در قبال کارهاش آزاد مطلق مختار محضه و در برابر احدی هم مسئول و پاسخگوی مسلم، درسته؟ اما آیا خدا حکیم نیست؟ آیا خدا عادل نیست؟ خب اقتضای حکمت، اقتضای عدالت اینه که با افراد غیر یکسان رفتار یکسان نداشته باشید. چون اینکه خدا در برابر کسی پاسخگو نیست، اینکه خدا لاابالیه، این لاابالی به معنای ماها نیست که لاابالی یعنی آدم بیبند و بار، ما تو ادبیاتمون لاابالی به معنی بیبند و بار به کار میبریم. نه، خدا محکوم به حکم غیر نیست، خدا با اراده خودش کار میکنه و این که دیگران هم چه قضاوتی در مورد بکنن اصلا برای خدا مهم نیست. عبدم اگر به کمال برسه همینجوری میشه. دقت کردین؟ این که ما بگیم خدا با مؤمن و کافر، با ظالم و عادل، با نمیدونم متقی و فاجر، با فاسق و نمیدونم وره، با همه اینا یکسان رفتار میکنه ولا ابالی، یه حرف درستی نیست عزیز من. تو خود قرآن چقدر فرموده گروه هایی هستن که با هم مساوی نیستن، لا یستوی الخبیث و الطیب، آیه 100 سوره مائده، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، آیات 19 و 20 سوره سجده. آیا مؤمن و فاسق با هم یکسانند؟ نیستند. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند برای اونها جایگاه بهشتی وجود داره در قبال کاری که کردن، یعنی ایمان و عمل صالحش، و کسانی که فسق مرتکب شدن جایگاهشون آتش دوزخه. من نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. آیه 47 سوره انبیا. خدا فرمود روز قیامت ما موازین قسط رو مستقر میکنیم، ظلم به عهدی نمیکنیم، خلاف عدالت رفتار نمیکنیم. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل؟ آیه 72 سوره نحل. آیه ظالم با کسی که امر به عدالت میکنه برابره؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. آیه 25 سوره نساء. کسانی که نشستند و خودشون رو از خطرها در واقع کنار کشیدن، سر سوزنی بهشون ضرر وارد نشه، اینها با مجاهدین در راه خدا با اموال و جانهاشون برابر نیستن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. آیه 10 سوره حدید. کسانی که قبل از فتح و استقرار حاکمیت اسلام انفاق کردن و بتال کردن، جنگیدن، جان برکف نهادن، اینها با کسانی که بعدها این کار رو کردن برابر نیستن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما و امثال اینها آیات فراوان. بنابراین این که ما نتیجه بگیریم که خدا چون اختیار داره هر کاری هم دلش بخواد بکنه میکنه، در نتیجه با مؤمن و فاسق، با ظالم و عادل، با نمیدونم خوب و بد یکسان رفتار خواهد کرد. بعدا خیالتون راحت باشه، هیچ نگرانی نداشته باشین، خدای ما اینقدر خوبه که این جای در واقع نگرانی و ترس نزده است. این نتیجه گیری درستی نیست و آثار اجتماعی بسیار بدی هم داره، تأثیر تربیتی خوبی نداره. تجربه در گناه، خوف و رجا لازم و ملزوم همان، مکمل همان، که تو کتاب شراب تقور مفصل بحث خوف و رجا رو نوشتیم. هر کدوم از این دوتا حذف شه، داریم تو حدیث معصوم فرمود اگر خوف و رجا رو در مؤمن وزن کنن، به اندازه بال مگسی یا سر مگسی این دوتا بر هم ترجیح پیدا نمی کنن. نور رجا و نور خیفه در مؤمن برابره. حذف جنبه خیفه منجر میشه به تجلی در گناه و امثال اینها آثار مخربی داره. اینکه در پذیرایی میزبان به خودش نگاه میکنه، به کلاس خودش، به مهمان نگاه نمی کنه. خب این فرمایشی بود که مطرح شد، به این که مهمان کیه، چجوریه، اصلا کاری نداره، میبینه خودش کمالش چی افتضاح میکنه. خب این حرف بسیار قشنگیه، اما ببینم آیا واقعا میزبان اصلا نگاه نمیکنه که حالا مثلا مهمون من پیرمرده، سوپ به جلوش بذارم، جوون برناس جلو کباب جلوش بذارم، بچه شیرخور از شیر بذارم، اصلا نگاه نمیکنه. میبینه افتضاحی این که من سخاوتمندم اینه که به همه نمیدونم جلو کباب برگ. این درست هستن؟ یه هم چیزی نسبت دادنش به خدا درسته؟ به هیچ وجه تدارک پذیرایی مشابه نمیبینه. در این کرم، در این سخاوت، در این فضل، در این رحمت، خداوند به اقتضای مهمان روش های متفاوتی پیش میگیره. تو دعای افتتاح نمیخونیم ایغن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو بر رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. از امام عصر با هنه فدایی میگه من یقین کردم که خدایا تو در هر موضع یه جوری رفتار میکنی متناسبه با اون موضع. ارحم الراحمین هستی در موضع عفو رحمتت، اما اشد المعاقبین هستی در موضع کیفر و انتقامت، و اعظم المتجبرین هستی در موضع کبریا و عظمتت. این که به مهمان نگاه نمی کنه حرف غلطیست، این که با همه یکسان رفتار می کنه حرف غلطیست. قرآن و جهان کلام الله هند هر دو، یکی کلام تدبینی، دیگری کلام تکبینی. اشاره فرمودن به این حدیث امام صادق علیه السلام که لقد تجلى الله في كلامه ولكنهم لا يبصرون. خدا در کلام خودش تجلی کرده، مردم نمیبینن. خب یه خدایی که تجلی کرده، خداییست که جلال و جمال هر دو رو داره، یا خدای فقط جمال؟ خدایی که عفو و کیفر هر دو رو داره یا فقط عفو؟ خدایی که رحمت و غضب هر دو رو داره یا فقط رحمت؟ کسی در نگاه به قرآن تصویری از خدا ببینه که فقط رحمته، یا در نگاه به جهان تصویری از خدا ببینه که فقط رحمته، تصویر خدا رو ندید. در قبال هر صفات جمالی حق صفت جلالی وجود داره. جمال و جلال دو روی یک سکه‌اند، غیر قابل انفکاکند. اگر سکه وجود داره، هم روی جمالش هست هم روی جلالش. و اگر خدا تجلی کرده در قرآن و تجلی کرده در جهان، با جمال و جلالش با هر دو تجلی کرده. و در نتیجه فهم درست اینه که مظاهر جمالی و جلالی حق رو هر دو رو ببینیم در قرآن و در عالم. این که فرمودن انتقام جویی و در واقع نفی کردن. آیه 47 سوره ابراهیم: ان الله عزیز ذو انتقام. خدا عزیز و قدرتمند و نفوذناپذیر و صاحب انتقام. آیه 37 سوره زمر: الیس الله به عزیز ذو انتقام. آیا خدا عزیز صاحب انتقام نیست؟ والله عزیز ذو انتقام. آیه 4 آل عمران و 95 مائده: خدا عزیز است و صاحب انتقامه و اعمال کرده این رو. آیه 55 سوره زخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم جمیعا. اونگاه که ما رو به خشم آوردن، از اونها انتقام گرفتیم و همه اونها رو غرق کردیم. خدا داره میگه. آیه 136 سوره اعراف: فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. از اونها انتقام گرفتیم و اونها رو در دریا غرق کردیم. آیه 25 سوره زخرف: فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. از اونها انتقام گرفتیم، نگاه کن ببین عاقبت تکذیب کنندگان چیست. آیه 47 سوره روم: فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. از مجرمان، از کسانی که مرتکب جرم شدن، انتقام گرفتیم و بر خیش واجب کردیم نصرت مؤمنان رو. بر ما واجب است نصرت مؤمنان. آیه 79 سوره هجر: فانتقمنا منهم. پس انتقام وجود داره تو قرآن، صفت خداست و خدا این صفت رو اعمال کرده در رابطه با خلق. این که ظالم و غیر ظالم، ظرفیت داشته باش تحمل کن، یا همش یکیه، چیزی نیست. خب واقعا اینجوری نیست. هم در دنیا هم در آخرت خدا موضع گرفته در برابر ظالمین. آیه 57 سوره آل عمران: والله لا يحب الظالمین. خدا ظالمان رو دوست نداره. 40 سوره شورا: انه لا يحب الظالمین. خدا ظالمان رو دوست نداره. 18 هود: الا لعنت الله على الظالمین. لعنت خدا بر ستمگران. 13 ابراهیم: فاوحى الیهم ربهم لنهلكن الظالمین. خدا به پیامبران وحی کرد که من حتما ظالمان رو هلاک میکنم. 41 سوره مؤمنون: فبعدا للقوم الظالمین. آیه 193 سوره بقره: فلا عدوان الا على الظالمین. این آیا بی تفاوت بودنه؟ اگه ما قرار تخلق به اخلاق الله پیدا کنیم، باید اون وقت بی تفاوت باشیم، ظلم رو تحمل کنیم، آقای ظرفیت داشته باش، مهم نیست حالا فلان. در آخرت آیا خدا، این تو دنیاش، تو آخرت: 52 غافر: یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. روز قیامت روزیست که معذرت خواهی ستمگران سود نمی بخشه براشون و لعنت الهی و جایگاه و خانه بسیار بدی برای اقامت اونها در قیامت هست. آیه 22 سوره ابراهیم و 21 شورا: ان الظالمین لهم عذاب علیم. برای ستمگران و ظالمان عذاب دردناکی است. 31 سوره انسان: و ظالمین اعد لهم عذابا علیما، خدا برای ستمگران عذاب دردناکی تدارک دیده. آیه 41 سوره اعراف، لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و کذالک نجزی ظالمین، برای اونها در جهنم اقامتگاهی است، آرامگاهی است و پوششی از دوزخ برای اونها تدارک دیده شده و این گونه ما ستمگران رو کیفر میدیم و جزا میدیم در قیامت. 29 سوره مائده، فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، اونها از اصحاب دوزخن و این گونه ما ستمگران رو جزا میدیم کیفر میدیم. 17 حشر، فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین، عاقبت اونها این شد که برای جاودان در آتش دوزخ خواهند بود و این کیفر ستمگرانه. فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی الظالمین، 29 انبیا، این گونه ما کیفر جهنم رو به اونها میدیم و اینه جزای ستمگران. فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، در عرصه قیامت یک مؤذنی یک ندادهنده ندا میده که لعنت خدا بر ستمگران. پس موضع یکسان با ظالم و عادل در پیش گرفتن کار خدا نیست و خدایی ها که متخلق و اخلاق خدا هم هستن یکسان مواجه نمیشن با ظالم و عادل. یه عبارات امیرالمومنین به دعای کمیل اشاره فرمودن و معارف و بلندی که توش هست. خب این جمله تو همون دعای کمیله در تصویر آخرت، فکیف احتمالی لبلاء الاخره و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم مقامه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا عن غضبک و انتقامک و سخطک و هذا ما لا تقوم له السماوات و الارض. و در یه جای دیگه، اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. و دوزخ رو اینجوری امیرالمومنین ترسیم میکنه و میگه خدا قسم خورده که این دوزخ رو پر کنه از کافران، چه جن چه انس، و معاندان از کافران رو جاودانه اونجا نگه داره و هیچگاه هم اجازه بیرون اومدن بهشون نده. خب این تصویرها تصویر مکمل اون چیزیست که در این شش شب شنیدیم. شدت عمل با دشمن، اینکه با دشمن آقا کارش نداشته باشه، شما با داعش چیکار، اصلا این روشی که با داعش برخورد میکنی که دیدید حل نکرده، هر روز بیشتر شدن اینا، چی کنیم با اینا؟ قرآن چی گفته؟ آیه 123 سوره توبه، قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا منکم غلظه، بجنگید با کفاری که در جوار شما هستند، باید از شما شدت عمل بیابند دشمن. یا ایها النبی جاهد، اون آیه 123 توبه بود، این آیه 73 توبه و آیه 9 تحریم دو جا هست. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، ای پیغمبر با کفار و منافقین مبارزه کن و سخت بگیر با اونا، با غلظت باشون برخورد کن، در قیامت هم جایگاهشون دوزخه و بد جایگاهیست، بد تحولگاهیست. آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق، وقتی با کافران مواجه شدید در میدان جنگ گردنشون رو بزنید و هنگامی که اونها رو اسیر کردید به شدت اونها رو دربند کنید. خب اینا هم هست تو قرآن، به این جنبه اصلا عنایت نمیشه. کسی که به هر یک از این دو طرف بیفته، الیمین و شمال مذله، تم در هشت آر مرگ میدن. خب قرآن نداده. آیه 4 سوره منافقون، همون عدو، اونها دشمنن، فحذر هم، از اونها حذر کن. قاتلهم الله، خدا بکشتشون. این خدا بکشتشون همون مرگ بر اینا نیست؟ پس مرگ بر دشمن قرآن گفته. آیه اول سوره مثل، تبت یدا ابی لهب بتب، بریده باد دست ابی لهب. خب این همون شعارها نیست؟ و در جنبه های فردی هم آیه 17 سوره عبس، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر کفران پیش است، چقدر کفر پیش است. که اینا رو انکار کردن، عرض کردم ایدست ها مشکلی نداره ها، جز این نیست هاست. یعنی اون انکار ها و نفی هاست که تصویر رو غلط میکنه. فرمودن بابا 13 سال پیغمبر تحمل کرد تو مکه، این هم هم بهش ظلم کردن، از علاملی نشون نداد. اگه نبود کم تحملی مردم، خدا اذن دفاع نمیداد اصلا. واقعا این تحلیل درسته؟ واقعا اینجوریه که توی آیه 39 سوره حج قرآن فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. اذن قتال داد به کسانی که مورد ستم قرار گرفتن، این به خاطر این بود که اینا کم جنبه بودن، ناچار شد خدا، و الا بناش نبود مثل 13 سال پیغمبر در مکه قرار بود عمل بشه تا آخر. کم جنبگی مردم سبب شد. بابا چند تا آیه بیا جلوتر، یه آیه، آیه بعدشه، علت این اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون رو خود قرآن فرمود. چرا ما تحلیل غلط میذاریم؟ فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. فرمود اگر نبود که خدا برخی از مردم رو با برخی دیگه دفع میکنه، به دفاع در واقع با میداره، تمام عبادتگاه های روی زمین ریشه‌کن میشد. صومعه ها، دیر ها، نمازخانه ها، مسجد ها، هر جایی که نام خدا برده میشد ریشه‌کن میشد. ما اذن دفاع دادیم برای این، نه برای اینکه مردم کم تحمل بودن، کم جنبه بودن. ما مجبور شدیم، ما انفعالی دیگه دیدیم مردم تحمل نمیکنن بیش از این، و الا اگر مردم مثل پیغمبر بودن کی خدا حکمه دفاع نازل میکرد. اینا تفسیر به رعیه، پناه به خدا، اجتهاد در برابر نص. قرآن بیعملی در برابر ظالم، تو سریخور بودن، ستم پذیر بودن، ستم کش بودن رو همتراز ستمگری محکوم کرده. آیه 272 سوره بقره فرمود لا تظلمون ولا تظلمون، نه ستم کنید نه ستم بکشید، نه تحمل ستم کنید نه زیر بار ستم برید. حدیثی رو که شاید تو کم کتابی از کتابای من باشه که نقل نکرده باشم، از امام باقر علیه السلام مطرح فرمودن، که امام باقر علیه السلام فرمودن هل الدین الا الحب؟ الدین هو الحب و الحب هو الدین. آیا دین چیزی غیر از محبت هم هست؟ دین همون محبت، محبت هم همین دینه. روی چشم ما این حدیث. اما آیا این به معنای نفی چندین حدیث از معصومین، از خود امام باقر، از خود امام صادق و از ائمه دیگه است که فرمودن هل الدین الا الحب والبغض؟ آیا دین چیزی غیر از محبت و بغض و کینه دشمن رو داشتن چیزی دیگه هم هست؟ بغض بدی ها، بغض نمیدونم بد ها رو داشتن چیز دیگه هم هست؟ و حل دین الا الحب بغض رو نفع نمی کنه. البته اصل حب است و بغض جنبه تبعی داره، پیامد محبت است. من کسی رو عاشقش باشم، کسی بیاد به معشوق من توهین کنه، لطمه بزنه، بخواد او رو نابود کنه، طبیعتا باش درگیر میشم، طبیعتا ازش ناراحت میشم، طبیعتا بغضش تو دل من قرار میگیره. خب اصل بغض تبعه، اما وجود داره بغض، چرا ما انکار کنیم این رو؟ احادیثی که از معصوم میداریم تو همین کتاب رحتوشه دیدارم نقل کردم بعضیش رو، یه فصلش مفصل راجع به لعنت تبریه تو اون کتاب، بیان عرفانی زیارت و زیارت نامای اهل بیت علیه السلام، به مناسبت یه فصل کتاب راجع به فراز لعنت تبریه. خب حدیثشو نقل کردم، روایاتی که وجود داره ائمه فرمودن کسی مدعی ولایت ما باشه اما از دشمنان ما تبری نجویه، دروغ میگه، این تولیش هم آبکیه و مورد پذیرش ما اهل بیت نیست. این همه آیه حاوی لعن خدا، لعن رسول، لعن ملائکه، لعن مؤمنون، اینا چیه پس؟ البته لعن فحاشی نیست، لعن دعای منفی از خدا، میخوایم که خدا اینا رو از رحمت خودت محروم کن، دور کن. چون بعضی فکر کردن لعن یعنی فحاشی و بی‌ادبی کرد، مؤمن مؤدبه، حتی طرف هم اگه مستحق فحش باشه ادب مؤمن اقتضا نمی‌کنه که به او فحاشی کنه. لعن فحش نیست، اما وجود داره لعنه، دیدید لعنه بر ظالمان، لعنه بر کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن، آیات لعن آوردن مفصل تو هم فصل کتاب رحمت و شهیدیدار قابل مراجعه است. توی دعای 44 صحیفه سجادی، دعای وداع ماه مبارک رمضان، از جمله چیزایی که امام سجاد از خدا میخواد بعد از یک ماه عبادت سجادیه، حالا امام سجاد داره چیزهایی رو از خدا میخواد، از جمله اینها چیه؟ و انسالم من عادانا، خدایا یک کاری کن که ما روحیه‌ای پیدا کنیم که با کسانی که با ما دشمنی میکنن بریم صلح کنیم بلا فاصله. حاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالیه والحزب الذی لا نصافی، اما حاشا که ما صلح کنیم با کسی که با توی خدا و در برابر توی خدا دشمنی ورزیده، او دشمنی است که ما هرگز او رو دوست نخواهیم داشت و حزبی است که هرگز دلمون با او صاف نمیشه و کینه و دشمنی ما با او جاودانی است. خب اینا هست. خب بارها اشاره شد که این جهان خراب اینا، خب ببینید دیگه حالا این چه جوری درست میشه این جهان خراب، این همه جنگی دیدین، همه مبارزه، این چی شد حالا غیر از این بود که یه ظالم جاش با ظالم قبلی عوض شد؟ خب این نتیجه گیری نفی میکنه جنگیدن با ظلم و ستم رو که چیزی درست نشد. خب من جسارت میکنم این رو دارم به این صراحت میگم، من واقعا همین الان دارم درس اخلاق میگیرم از این حلم این بزرگوار که در این لحن شدید و شاید جسارت آمیز من واقعا با این همه محبت دارن عرایز من رو گوش میدن و تحمل میکنن. ولی خب این که ما بگیم خراب دیدید دیگه، حالا این جهانی که درست کردید با جنگتون با مبارزتون یا همین شد دیگه، ببین چی شد. خب من از اون طرف بگم اگه یه کسی بیاد بگه که خب بابا این پیغمبری که شما گفتید میره یهودی رو یادت میکنه، نمیدونم اینقدر بزرگه چنینه محبت میکنه عفو میکنه، این حرفا چیکار کرد؟ آیا فامیلای خودش همشون رو تونست متحول کنه؟ بله ابولهب درست شد، ابو سفیان، نمیدونم ابوالحکم که شد ابو جهل بعدن، اینا درست شدن؟ این جمع عظیم مشرکین و کفاری که با پیغمبر جنگیدن درست شدن؟ این گروه عظیم منافقین که در دل اصحاب رسول الله بودن و بعد از رحلت رسول الله ارتد در ناس بعد در نبی الا ثلاث او اربع، آیا اینا درست شدن؟ چون درست نشدن پس روش محبت آمیز پیغمبر غلطه، ببریم زیر سوال. اصلا این نوع نتیجه گیری غلطه، چه در رابطه با شرایط جنگیدن چه در رابطه با شرایط عفو کردن، نتیجه گیری غلطه. به آیه 55 سوره زمر اشاره که فرمودن برتب او احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون. قرآن میگه از بهترین چیزی که بر شما فرود آمده از جانب پروردگارتون تبعیت کنید قبل از اینکه ناگهان عذاب الهی بیاد در حالی که شما حواستون نیست و نمیفهمید. خب این آیه معناش چیه؟ اولا یکی از معانی این آیه که به قرینه آیه 23 همین سوره میشه فهمید، قرآن فرمود الله انزل احسن الحدیث کتابا متشابها، هو احسن الحدیث با بلتبه و احسنه کنار هم بذاریم، یکی از معانی روشن این آیه اینه که اون احسنه ما انزل الیکم من ربکم یعنی قرآن، یعنی از قرآن تبعیت بود. بسیاری از مفسرین هم نظرشون همینه، من مراجعه کردم مخصوصا دو تا آیه با فاصله کمی توی یه سوره دیگه، القرآن مفسر و بعضه هو بعض. اما نه بگیم نه معناش معنای دیگری است، اون معنای دیگر هم من نفی نمی کنم. ببینید مؤمنان همونطوری که مراتب مختلفی داره، ایمان ده مرتبه داره، برای هر افقی از ظرفیت ها خدا دستور عمل های متناسب با اونها داره، درسته؟ خب طبیعتاً اون مؤمنان کامل، اونایی که در درجه دهم ایمانن مثل سلمان فارسی، انتظار بالاتری ازشون هست، لذا دستورالعمل های ویژه‌ای برای اونها چون ظرفیتشو دارن. اون دستورالعمل های ویژه مال اون مؤمنان مرتبه دهم، این بشه احسن ما انزل الیکم من ربکم، درسته؟ این معنا رو من نفی نمی کنم، درسته کامل. اما سوال من اینه، این اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم رو پیغمبر عمل کرد یا نه؟ یعنی تبعیت کرد از احسن ما انزل الیکم من ربه؟ امیرالمومنین عمل کرد؟ خب من نشون دادم بهتون جنگ های پیامبر غیر قابل انکاره، مجازات ها و کیفرهایی که اعمال میکرد در برابر مجرمان و خائنان غیر قابل انکاره. پس عمل به احسن ما انزل الیکم من ربکم به معنای این نیست که دست از قتال و جهاد و مبارزه با ستمگر و مجازات خیانتکار و جنایتکار و ستمکاران بکشید. این برداشت غلطی از این آیه، قطعا بالاتر از رسول الله و امیرالمومنین ما کسی نداریم و کسی حق این آیه رو در حد پیامبر و امیرالمومنین در عالم و در تاریخ نتونسته ادا کنه و نکرده، و ادا کردنش تعارضی با این که بجنگن، جهاد کنن، مبارزه کنن با ستمگر، کیفر کنن، مجرم رو نداشته. پس از این آیه اینجوری برداشت نمیشه کرد، برداشت خطایی به نظر میاد. روز جمعه ای بود که خدمتشون بودیم، اشاره به هست ولی اثر با اونو فدا شد، و این که چرا حضرت بیاد چیکار کنه، حضرت بیاد ما خودمون مزاحمش هستیم، چون اون میخواد با روشی رفتار کنه که ما میگیم آقا بزن ببر نمیدونم بجنگ، متحمل روش او رو نداریم، با برای چی بیاد؟ این فرمایشات شد اینجا، درسته؟ خب من سوال، حتی این که آقا با دینی که ساختیم، این دین خشونت و دین نمیدونم جنگ و فلان و اینا، این همونیه که فرمود که یعطی به دین جدید و به کتاب جدید، چون اون چیزی که امام زمان میاره اصلا جنگیدن توش نیست، مبارزه توش نیست، همش عفو، همش قربون صدقه رفتنه، همش بغل کردنه. اینی که ما درست کردیم الان در واقع با اون فرق میکنه، زونی که اون میاره از در ما چیز جدیده. خب بزرگوار، این یعطی به دین جدید و به کتاب جدید، جمله بعدیش چیه؟ علل عرب شدید. خب چرا این علل عرب شدید شد در ادامه این هم بحث تختی و گزینه چی برخورد کردن ها؟ بابا این علل عرب شدید توی حدیث دیگه که نیست، جمله پیوسته به همین حدیثه. اما دیش مکرر، حالا خدا عنایت کرد یه چیز مفصلی نسبتا راجع به استرالیا هست به نام جان جهان نوشتم، الان هم دیگه زیر چاپ داره در میاد اگه خدا بخواد. همین بحث دین جدید و کتاب جدید اینا رو مفصل بحث شده اونجا، حالا انشالله بزرگواران ببینن، نقدی هم برش وارد بود من استفاده کنم. تو حدیث از یقوم و به سیف، امام زمان علیه السلام با شمشیر قیام میکنه، با سلاح قیام میکنه. تو دعای ندبه، اتران و نحف و بک و انت تعم الملع و قد ملعت الارض عدلا و عذقت اعداءك هوانا و عقابا و عبرت العطات و جهدت الحق و قطعت دابر المتکبرین و اجتفت اصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. آیا میشه ما ببینیم که دور تو جمع شدیم یا صاحب الزمان، و تو رهبری و پیشوایی ما رو پیشه کردی و زمین رو از عدل پر کردی و دشمنانت رو طعم خاری و عقوبت رو بهشون چشوندی، سرکشان و منکران حق رو سرکوب کردی و نابود کردی و نسل متکبران رو قطع کردی و ریشه ظالمان رو در آوردی، و اون موقع ما بگیم الحمدلله رب العالمین. اون زمان اینه، نمیگم تنها برنامه امام زمان اینه ها، اما اینا هست تو برنامه امام زمان. خود بزرگوار نقل کردن وقتی که حضرت عبدالله لحظات آخر رو طی می‌کردند، ملائکه ی آسمان به تلاطم در آمدند و عرضه داشتن به حضرت هر که خدایا این ولی توست، ببین چیکار دارن باش میکنن. خداوند اشاره کرد به قائمه عرش، چماگل نورانی حجت خدا رو نشون داد و فرمود به هازا انتقم لهازا، با این ولی عرش من انتقام امام حسین رو میگیرم. انتقم تو همین دعای ندبه این عبارت ها رو هم خوندن و میگذشتن از روش، حتی این عبارت ها به زبانشون هم جاری شد، ولی حالا یا فهم دیگری دارن که ما هنوز به اون افق نرسیدیم یا اینکه بی عنایتی بود. عین طالب و به ذحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، خون خواهی بابا تو ادبیات عرب تو کتابای لغت بریم ببینیم یعنی چی. خونخواهی معنیش این نیست که و بدل مهجته و فیک لیستن قد عباده که من الجهاله و حیرت الظلاله، و ما بگیم که بله خونخواهی امام حسین یعنی که امام زمان میاد بغل میکنه همه ظالمان و فاسدان و قرون صدقشون هم میره و کم کم میشینه بهشون مکتب اسلام رو یاد میده. خونخواهی معنا داره تو همه فرهنگای دنیا معنا داره. تو زیارت عاشورا ان یرزقنی طلب فارک مع امام منصور، خونخواهی تو رو همراه امام نصرت شده امام زمان روزی من کنی خدایا. ان یرزقنی طلب فارک مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، میخوایم از خدا که توفیق بده به خونخواهی شهدای کربلا در رکاب امام زمان بپردازی. در حدیث امام صادق علیه السلام فرمود روز عاشورا شیعیان که به هم میرسن بگن چی؟ بگن اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. کردم جنبه اثباتی مطالب بسیار ارزشمند، جنبه منفیش و نفیش بسیار غلط و تصویر تعمیم یافته یا همون بخش گفته شده به کل بسیار غلط. حماس زدائی از عاشورا و از امام حسین علیه السلام یک جریان انحرافی است، چه بدانیم چه ندانیم. 110 گفتار راجع به تحلیل واقعی عاشورا تو همین سایت اهل بلاغزبنده هست، جنبه های عرفانی عاشورا، جنبه های حماسی عاشورا، جنبه های اخلاقی عاشورا، جنبه های مختلف عاشورا رو در حد سواد اندک خودم تحلیل کردم. در عاشورا عرفان و حماسه توامند، غیر قابل انفکاکند. این که ما حتی واقعی عاشورا رو با اوج حماسی خودش بیاییم از حماسه خالی کنیم و امام حسینی بسازیم که قربون صدقه شمر میره و به لشکریان هور آب میده و همین است و بس، هیچ چی دیگه نیست. این تصویر مسخ شده است از امام حسین علیه السلام. این همه نامه های امام حسین، این همه بیانات امام حسین تو منازل مختلف از مدینه که حرکت کردن تا روز عاشورا، این همه خطبه های امام حسین علیه السلام چه در زمان معاویه که تو منا جمع کردن اون سخنرانی عجیب رو نسبت به علما و روشنفکران خود فروخته به دستگاه ظلم اموی کردن، تا سخنرانی های روز عاشورا، اون دو سخنرانی که حضرت عبدالله کردن، این همه حماسه، این همه غیرت، این همه شهامت، این همه شجاعت توش موج میزنه. عهد کردن واقعی کربلا خدمته، تفسیر درست از عاشوراست. دو تا انحراف بزرگ در تفسیر اسلام، در معرفی اسلام، در ترسیم چهره اسلام اتفاق افتاده به سود تمام عیار دشمنان اسلام. یکیش تصویر اسلام و پیامبر اسلام به عنوان دین شمشیر و پیامبر خشونت. خب میدونید دنیای مسیحیت قرنهای متمادی رو این پروژه سرمایه گذاری کرده، همین امروز هم میبینید تو غرب چه اتفاقی میفته و ساختن جریان داعش برای تقویت همون تفسیری بود که از اسلام تو غرب بود، میترسیدن اسلام داشت نفوذ میکرد به صورت جدی، خواستن اون تصویر رو دوباره بازسازی و تقویت بکنن. خب این یه بعده که گفتن اسلام دین خشونت و شمشیره، اما بعد دومش که اون هم به همون میزان خدمت به دشمنان اسلامه، اسلام رو دین ستمپذیری، دین بی عملی در برابر ظالم معرفی کردنه، دین بی حماسه، دین بی غیرتی، دین بی تفاوتی در برابر ظلم و فساده، در برابر تباغیت و طغاته. این خدمت به اسلام نیست، این آب به آسیاب دشمن ریختنه، این در سوی منافع دشمن عمل کردنه. وقتی شما شیعیان غیور حسینی و عاشورایی رو تبدیل کردید به آدم های وارفته‌ای که منتظرن صهیونیست‌ها بیان اینا بغلشون کنن و ببوسنشون، نازشون کنن صهیونیست‌ها رو، داعشی‌ها رو نجنگن باشون، آقا دیدی جنگیدید چی شد دیگه، بل کنید برید داعشی‌ها رو بغل کنید. خب اگه این روحیه بود روزی که صدامی ها اومدن تو خرمشهر و به زنای شیعه تجاوز می‌کردن، ما قربون صدقه صدامی ها می رفتیم؟ این نسخه از تجویز میشه برای جامعه شیعی؟ این انحراف نیست؟ این به سود دشمن و به زیان دوست عمل کردن نیست؟ داعش رو رها کنیم، عربستان و سعودی رو بذاریم این همه شیعه رو تو یمن بمباران کنه، قتل عام بکنه، بریم قربون صدقه شون بریم، ببینم اینایی که سیاست مداران و دولت مردانی که مرید و در واقع پیرو به همین به اصطلاح اسلام رحمانی هستن و این همه رفتن قربون صدقه این آقایون، چه ترفی بستن جز این که هر روز اونها در رنده تر به پیکره اسلام تشیع حمله بر شدن. حرفهای رومانتیک و خیال پردازانه غیر واقع بینی اسلامه. ممکنه اون حرفا خیلی رویایی باشه، شیرین باشه، آدم بشینه ذوق کنه، حال کنه باشه، اما حرف اسلام عین واقعیت تمامیت حقیقت رو در بر داره. با ما نکات پایانی رو هم عرض کنم و شرمنده شما از تطویلی که داشتم. ببینید فرق است بین این که ما باید خیرخواهانه و نه از سر کینه توزی و تشفی خاطر عمل کنیم، با این که نباید اصلا اعمال قدرت کنیم. این دوتا با هم فرق داره. بله خیرخواه همه بود پیامبر، حتی دشمنانش. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، آیه 6 سوره کهف، پیغمبر تو داری خودتو به کشتن میدی از قصه خوردنه برای دشمنانت. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آیه 3 سوره شعرا. خب پیغمبر قصه میخوره به حال اینا، چون اینا دارن خودشونو بدبخت میکنن، خودشونو جهنمی میکنن، جای قصه خوردن هم داره. اما این قصه خوردن، این خیرخواهی، این که حتی دشمن دوستن اونها، یعنی خیر دشمنشون رو میخوان، اما این به معنای این است که پیامبر در برابر ظالم سکوت کنه، از مظلوم دفاع نکنه، با ظالم مقابله نکنه. این همون پیغمبری نبود که حرف الفضول رو شکل داد پیمان جوان مردان برای دفاع از مظلومان و غریبان مکه قبل از بعثتش. اون خیرخواهی اصلا به معنای ترک مبارزه نیست، به معنای مجازات نکردن مجرم نیست. یک پزشکی که فرزند بیمار خودش رو داره جراحی میکنه، با تیغ جراحی شکمش رو پاره میکنه، حتی یک عضوش باید قطع بشه، اون پزشک با چاقوی جراحی دست این فرزند خودش رو قطع میکنه. این در اوج محبتی که به این بچه داره، داره این اعمال قدرت رو هم میکنه. تعارضی وجود نداره که ما از خیرخواهی و قلب رؤوف و رحیم پیامبر و ائمه علیهم السلام نتیجه بگیریم که پس جنگی چی؟ پس مبارزه با ظالم و ستمگری چی؟ پس انقلاب کردن چی؟ پس ستم ستیزی چی؟ اصلا چنین نتیجه ای رو نمیشه گرفت. همیشه بیماری با پماد نرم مالیدن روی عضو که درمان نمیشه، گاهی اوقات تیز جراحی باید پاره کنه شکم رو و عضو رو قطع کنه. حتی بله در درون فرعون هم یک موسا اسیره، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسی در جنگ شد. اما این موسای زندانی شده در درون فرعون، آزادیش همیشه با قولاله و قولاللینا به نتیجه نمیرسد. گاهی اوقات باید او رو در دریا غرق کرد در رود نیل تا اون موسا نجات پیدا کنه از درون زندان وجود فرعون. امیرالمومنین تو نامه 46 نهج البلاغه خط مش میده به کارگزارانش، میگه وخلت الشدت بذقت من اللین، شدت عمل رو با مقداری از دینت و رحمت با هم مخلوط کن، ممزوج کن. ورفق ماکان رفق و ارفق، اونجایی که رفق و مدارا و نرمش بیشتر اثر میبخشه رفق ببرز. وقت از این به شدت هینه لا تغنی عنک الا الشده، اما اونجایی که هیچ چیزی جز شدت عمل نتیجه نمیبخشد، اونجا شدت عمل به کار ببر. تلفیق این دوتا هر کدوم به جای خودش. این نامه 46 نهج البلاغه. امام عسکری علیه السلام فرمود فی نسیف و القلم و فی العاجل و لباء الحمد و العلم فی العاجل. فرمود تو دنیا ما اهل بیت هم شمشیر داریم هم قلم داریم. با قلم کار فرهنگی میکنیم، با شمشیر میجنگیم و مبارزه میکنیم. اسلام واقعی اینه، اسلام اهل بیت اینه. فی نسیف و القلم و فی العاجل، روز قیامت هم لواء حمد و علم در دست ما اهل بیت. در زندان رو باید گشود، اما همیشه کلید رفق و مدارا این در رو باز نمی کنه بر بشر. در زندان فردی آدم هم همیتون گاهی اوقات شدت میخواد، فشار میخواد، و جز با شدت و فشار در این زندان باز شدنی نیست در بعضی از موارد. و شدت و فشار رو باید فهمید. ببینید امیرالمؤمنین و عمر ابن عبدبود روبروی هم دیگه به هم شمشیر میزنن، ظاهر عمل هر دوشون خشونت. یادتونه دیگه یکی از این در واقع روزنامه های الان نمیگم مال کدوم جریان سیاسی بود، خاطرتونه دیگه، سرمقالش رو توی دو دوره قبل ریاست جمهوری اختصاص داده بود به اینکه بعد حسین رو تو کربلا کشتن، این بازتاب خشونت طلبی های علی بود توی زمان پیغمبر و حکومت خودش. خشونت جوابش خشونت، یه مقاله مفصلی نوشته بود. همینطور این تحت ترس تفکر رو پناه بریم به خدا. بله ظاهر شمشیر زدن امیرالمومنین با ظاهر شمشیر زدن عمرو بن عبدالبود یکیه، اما انما الاعمال بالنیات، هویت عمل از نیت نشأت میگیرد. روح شمشیر زدن علی با روح شمشیر زدن عمرو بن عبدالبود فرق میکنه. یکی خیرخواهانه جراحی میکنه با شمشیرش، یکی کینه توزانه شکم میدره، این دوتا یکی نیست. آیا چوب نمیشه راند اینها؟ این همه توی زیارات داریم، تو زیارت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم اللهم انی اتقرب الیک به حب بهم و اوالی ولیهم و اعادی عدوهم، خدایا من میخوام به تو نزدیک بشم دیگه، تقرب الالله میخوام پیدا کنم، راهش چیه؟ محبت اهل بیت، دوستی با دوستان اهل بیت، دشمنی کردن با دشمنان اهل بیت. کسی میخواد قربه سیر و سلوک میخواد بکنه، میخواد به مدارج بلند عرفانی برسه، این راهشه. تو زیارت عاشورا فرازهای متعدد، انی اتقرب الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات بلیکم و بالبراءه من اعدائکم من ناسبین لکم الحق و بالبراءه من اشیائهم و اتباعهم. تقرب میجویم به سوی تو خدایا و به سوی اهل بیت تقرب میجویم با موالات اهل بیت و موالات دوستان اهل بیت و با براءت و بیزاری و انزجار از دشمنان شما اهل بیت و کسانی که جنگ رو به شما تحمیل کردن یا ابا عبدالله، و با براءت از همه طرفدارانشون تا روز قیامت، از همه پیروانشون تا روز قیامت. بابا چند بار تو همین زیارت عاشورا میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. تشیع یعنی این، از در صلح در آمدن با خوبان و از در جنگ در آمدن با بدان، با ستمگران، با معاندان، با اشقیا. ترک جنگ ترک راه تشیعه، ابتر کردن و ناقص کردن راه تشیع. خب من علاوه بر این که تشکر میکنم از بزرگواری های در واقع هاشمیه سرور عزیزمون، و عرض کردم خودم هم درس اخلاق گرفتم تو این جلسه از این بزرگوار، و یقینم دارم که یک کلمه بیش از دانسته هایشون رو بیان نکردم. تنها کاری که شاید کرده باشم در واقع پوشه های دانسته هایشون رو ورق زدم و توجهشون رو به بعضی از دانسته هاشون سعی کردم بیشتر جلب کنم، ولی من نکته تازه‌ای ندارم و نمیدانستم که بخوام بهشون بیافزایم. ولی گفت گاهی اوقات خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در زبان دیگران. حالا ما سر دلبرمون رو از زبان خودمون بیان کردیم که انشالله خوش بود براشون. اون چی که در واقع گفته شد برایشون یقینا واضح، منتها تنها احتمالی که من میدم و در واقع حل قضیه تو ذهن من، شاید تو خودم اینجوری فکر کردم باشه، اینه که گاهی اوقات برای اینکه یک کسی که به شدت مثلا سردیش کرده چیکار میکنم؟ یک گرمی زیاد بهش میدم یه دست بخوره، درسته؟ ممکنه جامعه خشونت زده رو به خاطر به تعادل برگردوندن بیشتر توی جنبه مقابلش آدم مثلا تأکید کنه، اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که تصویر انسان سالم و متعادل رو گم کنیم و تبیین نکنیم. باید بگیم آدمی که حالش خوبه، نه سردیش کرده نه گرمیش، سردی و گرمی در وجودش در تعادله. گم شدن این تصویر نگران کننده است، و الا تأکید بر محبت رأفت. خب سالهای طولانی است من مزاحم دوستان جلساتمون بودم و هنوزم بعضن میشم، خب دیدن که چقدر رو بحث محبت رأفت یه همسال اینا تأکیدهای فراوان شفاهم کردیم و چه کتبن در واقع خدمتشون نوشتیم و در دستشون قرار دادیم. اصلا منکر حقانیت اون نیستم و گفتم شایدم واقعا به عنوان یه تاکتیک تکنیک برای به تعادل برگردوندن جامعه که مثلا از این جنبه های فضل و رحمت غافل شده به این طرف هم دست داده شده باشه، ولی اگر بدون توضیح اون شکل متعادل و جامع اسلام اتفاق بیفته، خطر این است که اون افراد منجر بشه به یک تفریط. یعنی از سمت چپ داشتیم میافتادیم، حالا میافتیم سمت راست، هیچی حل نشون. شرمنده از اینکه وقتتون رو گرفتم. امیدوارم که همه دوستان خصوصا این بزرگوار بنده رو عفو بفرمایند، هم به خاطر طولانی شدن عرایزم، هم به خاطر شاید یک گاهی اوقات هیجانی شدن خودم توی صحبت که بهتر بود نمیشدم. انشالله همه عزیزان بنده رو عفو بفرمایند. امیدواریم اونچه که گفته شد مرضی خدای متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه، و به عنوان یک عمل صالحی هم گفته شدنش از جانب بنده و هم استماعش از جانب بزرگوارها در نامه عمل هممون ثبت بشه و این تعاملات سبب بشه که شناخت‌های روشن‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری به دست بیاد. حسن نیت ذره‌ای، گفتم من با اون سجایایی که ابتدا عرض کردم از سرور عزیزمون تردید نیست، منتها گاهی اوقات تو تکنیک ها و روش ها دیدگاه های مختلفی وجود داره که شاید نیاز دارن که افراد با هم دیگه گفت از ربو بعض رعیه بر بعض یتولد و منه السواب. در واقع این تضارب آرا سبب میشه که اون اندیشه درستر آشکار بشه. من انشالله اگر خدا عمری بده و توفیقی باشه دو شب آینده رو با اشتیاق تمام پای منبر سرور عزیزمون خواهم بود، برای اینکه استفاده کنم از محضر اون بزرگوار. از خدای متعال می‌خواهیم که امر فرج حجت خودش رو چه در باطن ما و چه در ظاهر ما با نیکی و تمامیت خودش محقق بگردانه و ما را از رهروان راه اون حضرت، پیروان شایسته اون حضرت و یاوران آرمان و اهداف و برنامه اون حضرت در دوران غیبت و ظهور اون حضرت قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.